یا مهدی مددی آقا جان. 3094 و ببینیم که چه چیزهایی نوشتن دوستان من. همدم خانم رئیسی نوشتند: سلام، خدا رو شکر با عنایات حضرت صاحب الزمان دیروز در گروه رادیو اربعین آخرین روز چله زیارت آل یاسین بود. خیلی معنوی بود، 40 روز با زیارت آل یاسین امام زمان جانمون گذشت. خدا خیرتون بده خانم رئیسی و همه بروبچه‌هایی که شنوندهای رادیو اربعین بودن و با همدیگه یه گروهی رو تشکیل دادن در یکی از پیام رسان‌ها و اتفاقات خوبی هم اونجا شکل گرفته. من توفیق اینو دارم که یه موقعی سر بزنم به این گروه و ببینم که چه اتفاقاتی افتاده. برای یکیش هم همین چله زیارت آل یاسین بود. زنده و پاینده باشید و انشاءالله که نوش جونتون باشه و انشاءالله همه تون حاجت روا به خیر باشی، هممون حاجت روا به خیر باشی. فیروز خانم شیراوند از رومشکان: سلام رفقای باغ فیض، آقای تشکری عزیز، الهی که خوشی و سلامتی ساکن همیشگی محفلتون و عاقبتتون هم به خیر باشه. الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. متقابلا متقابلا خانم شیراوند. سلام های تشکری، شب باغ فیضی های عزیز خوش و ستاره باران. برای شفای مریض ها دعا کنید، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میرم عباسهای تاجیک از شهریار شهرک لاله خلج آباد ارسال کردند. خانم فاطمه خانم محبنی از تهران گفتن: سلام باغ تشکری عزیز، تهیه کننده آقای پاکزادیان عزیز و عوامل برنامه باغ فیض، خدا قوت. برای منم دعا کنید که منم برم کربلا، خیلی دوست دارم برم ولی توان مالیش رو ندارم. خانم محبنیا ایشالا به نام زیبای مولود دیروز، میلاد با سعادت مهدی فاطمه بود، و به نام زیبای حضرت رقیه سلام الله علیها که به روایتی امشب شب میلاد و شب تولد زهرای 3 ساله حضرت رقیه سلام الله علیها است، انشاءالله که آخر عاقبت به خیر بشین و انشاءالله که شما هم حاجت روا به خیر بشید و انشاءالله راهی کربلای معلا بشید. خدمتتون عرض کنم که زاغ جواد تشکری عزیزم سلام، استاد پاکزادیان خوشقلب درود، و خدمتون عرض کنم که آیه احمدی عزیز درود بر شما. شنونده های گرامی عرض سلام و ادب و درود. این رو هم احمد رضای میر ارسال کرده، خیلی متشکرم، قربون شکرت برم احمد جان. خدمتتون عرض کنم که علی آقای بیاتلو گفته: سلام و ارادت و عشق به تک تک شما عزیزان و زحمتکشان باغ فیض، همه شنوندهای عزیز مخصوصا احمد رضای میر با وفا و جناب تشکری عزیز خوشقلب، شبتون بخیر و شبتون به عشق. انتظار عجیبی عزیز من، تو بین منتظران هم چه غریبی، عجیبتر آنکه چه آسان نبودنت شده عادت، چه بیخیال نشستیم، نه کوششی نه کوششی نه وفایی، فقط نشسته و گفتیم خدا کند که بیایی. امیدوارم که مثل این مت نباشیم و برای فرج آقامون تمام خودمون رو خرج کنیم. الهی آمین، الهی آمین. علی جونم، علی آقای بیاتلو عزیز، خیلی متشکرم، قربون شکر ماهت برم. و احمد رضای میر عزیز و دوست داشتنی من، شما دو نفر که پیام میفرستید، من یادم میاد که یادم میفته که بریم به آلاچیق قصه. یه چند شبی از چراغ آلاچیق قصه روشن نشده، اما امشب میبینم که در کنار همه آلاچیق های مختلف باغ فیض، آلاچیق قصه رو هم اسد مشتبای عزیز چراغش رو روشن کرده و اونجا هم چراغونی کرده که بریم بشینیم و در کنار شما عزیزان یک چایی بنوشیم و در کنار همدیگه یک قصه ای رو بخوانیم و کیف کنیم. یک قصه ای از جوامع الحکایات. مردی برای دیدن پدرش همراه با کاروانی راهی سفر شد. شب شده بود و قرار بود اهل کاروان اون شب توی صحرا بخوابند. آسمون صاف بود و نور ماه و ستاره ها بیابون رو روشن می‌کرد. اهل کاروان آتش درست کرده بودند و هر چند نفری یک جا دور آتش نشسته بودند. صدای زوزه گرگ ها از دور می اومد. مرد جوونی کنار دوستش نشسته بود و با هم حرف می زدند. مرد جوون گفت پدرم مریضه و باید پیشش برم. خیلی وقته که ندیدمش. مدت‌ها پیش برای کاری از شهر خودمون رفتم تا کار و کاسبی جدیدی راه بندازم. حالا خبردار شدم که پدرم مریض شده. دوستش گفت ایشالله حالش زودتر خوب میشه. ایشالله سلامتیشو به دست میاره. مرد جوان گفت یه کمی سکه یه طلا داشتم. اونها رو با خودم برداشتم. میخوام پدرم رو پیش بهترین طبیب ها ببرم تا او رو معالجه کنه. دوستش گفت پس حسابی مراقب پولهات باشی. یا مرد جوان گفت فقط از حمله دزدها میترسم توی این بیابون. میترسم که حتی بخوابم. از حمله دزدها میترسم که بیان این پولا رو ببرن و من برای درمان پدرم درمونده بشم. اونا داشتن با هم حرف می زدن که یه صدایی شنیدند. هر دو بلند شدن. صدا از پشت خیمه مرد جوان می اومد. نور ماه خیمه رو روشن کرده بود اما پشت خیمه تاریک بود. مرد جوان چوبی برداشت و از آتشی که درست کرده بود شعله‌ای برداشت و به پشت خیمه رفت. دو تا چشم توی تاریکی برق می زد. مرد شعله آتش رو نزدیکتر برد. گرگی به او خیره شده بود. مرد نزدیک بود که از ترس بیهوش بشه. گرگ روی مرد جوان پرید. تو این لحظه صدای پای اسبی اومد. کسی با شمشیر به گرگ حمله کرد. گرگ که زخمی شده بود پا به فرار گذاشت. مرد جوان به سختی بلند شد. قلبش از ترس داشت تون تون می زد. او به کسی که نجاتش داده بود نگاه کرد. مرد نصف صورتش رو پوشانده بود. مرد جوان از او تشکر کرد. گفت تو رو بین اهل کاروان ندیدم اما ممنونم ازت. از سوال چیزی نگفت. مرد جوان به یاد سکه هاش افتاد. به سوال گفت برادر تو مرد شجاعی هستی. من یه کمی سکه طلا دارم برای خرج مریضی بابامه. من از حمله دزدها میترسم. میخوام اون سکه ها رو پیش تو به امانت بگذارم و فردا صبح که خواستیم حرکت کنیم ازت پس میگیرم. امشب رو میترسم اصلا خوابم نمیبره. این سکه ها پیش من هست و نگران پدرم هستم. از سوار گفت اشکالی نداره. مرد جوان سکه های تلاش رو که توی دستمالی پیچیده بود به اسب سوار داد. مرد جوان کنار آتش اومد. کمی از اون وقت که گذشت دیگه خیالش هم راحت شده بود. چشماش گرم شد و خوابش برد. همونجا کنار آتش خوابید. هنوز هوا روشن نشده بود که صدای پای اسب‌ها و سر و صدای اهل کاروان بیدارش کرد. صدای داد و فریاد می اومد. مرد جوان فهمید که دزدها به کاروان حمله کردند. بله. اما او از اینکه سکه‌هاش رو به اون مرد اسب سوار شجاع داده بود خیلی خوشحال بود. اون مرد اونقدر شجاع بود که میتونست از پس دزدها بر بیاد. هر کدوم از اهل کاروان به یه طرفی فرار میکردند اما دزدها با اسب دنبال اونها میرفتند و پولها و اشیاء ارزشمند کاروان رو میگرفتند. مرد جوان از دور دید که چند نفر از دوزها دور یه آتیشی جمع شدند. یه نگاهی کرد، تعجب کرد، باز نگاه کرد، من اشتباه نمی کنم؟ نه، قیافه یکیشون آشنا بود. جلوتر اومد، دید آره، همون اسب سوار شجاع بود. از یکی از دوزا پرسید اون کسی که اونجا نشسته و لباسهاش با شما فرق میکنه کیه؟ دوز گفت فضولی نکن، او رئیس ماه. مرد جوان تا این رو شنید گفت وای بر من، سکه‌ام رو به رئیس دوزا دادم. مرد از در واقع پس گرفتن پولاش و سکه‌هاش ناامید شده بود و به سمت خیمه‌اش حرکت کرد. رئیس دوزها نگاهش به مرد افتاد، صداش کرد. مرد برگشت. اون مرد رئیس دوزها گفت تو همون مردی هستی که سکه‌تو دیشب به من امانت دادی؟ تو همین پارچه بودش؟ مرد جوان گفت بله. و اون شخص از تو جیبش دستمالو در آورد، گفت بیا امانتت رو بگیر. مرد جوان همونطور که دستمال سکه‌هاش رو میگرفت با تعجب به رئیس دوسا نگاه میکرد، باورش هم نمیشد. رئیس دوسا گفت تو این سکه‌ها رو به من امانت داده بودی، من به امانت خیانت نمی کنم. من به امانت خیانت نمی کنم. آدم هر کار بدی هم که بکنه باید راهی برای آشتی با خدا برای خودش باز بگذاره. بعد به یکی از یاراش گفت این مرد رو به همراه خودت به شهر برسون، پدرش هم مریضه، باز زودتر پیش پدرش بره. یه پیگیری هم بکن که پدرش پیش طبیب بره. مرد جوون از رئیس دوزها تشکر کرد. او با خودش فکر کرد او با این شجاعت و اخلاق خوب و امانتداری کاش دوزدی رو کنار میذاشت تا یه آدم نمونه و خوب بشه. سالها گذشت و مرد جوان تو همین مسیر شنید که رئیس دوزها دوزدی رو کنار گذاشته و توبه کرده و آدم خوبی شده. اون مرد با خودش گفت بالاخره راهی که آن دزد برای آشتی با خدا برای خودش باز گذاشته بود کمکش کرد و باعث شد از کارهای بد، اشتباه و حرام و دزدی فاصله بگیره و عاقبت به خیر بشه و آدم خوبی بشه. خب امیدوارم که تو همین فرصتی که من این قصه رو داشتم میخواندم از این چایی که بر بچه ها ریختند محبت کردند تو حالا چیق قصه نوشیده باشید و کیف کرده باشید تو دل این شب سرد زمستونی، تو این حالا چیق که میشینیم و این چای رو بر بچه ها زحمت رو میکشند، خیلی باصفاست و خیلی شبها خاطرات بیشتری رو برای خودش به ارمغان میاره برای همه ما ها. یه نگاهی کنم به پیامکاتون، اجازه بدین. احمد رضایی میگفته جواد خان مهر و محبتی که تو شبکه وزینمون رایجه موجب مودت بین من و علی بیاتلو شده. به خدا تا حالا ندیدم ایشون رو، ولی انگار سالهای سال میشناسم ایشون رو و انگار همدیگر رو سالهای سال میشناسیم. احمد رضای میر. احمد رضا، من یه فکری دارم و پیگیری هم میکنم که انشالله به نتیجه برسه، انشالله با کمک آقای دکتر صحراگرد و آقای دکتر امیری، که یه موقعی دعوت کنیم از شنونده های رادیو تهران توی فضای یه سالونی بگیریم و یه جایی یه مراسم جشنی باشه، مثلا به یه مناسبتی دعوت کنیم که بر بچه های رادیو تهران مجموع شنونده ها و مخاطبین همه بیان، هممون همونجا با همدیه بیشتر رفاقتامون بیشتر بشه، دوستیامون بیشتر بشه، چشممون به جمال شما هم روشن بشه و کیف کنیم که شما رو در کنار خودمون داریم، هم شما احمد رضای میر، هم علی بیاتلو، هم تک تک شنونده هامون، عباس آقای تاجیک، خانوم شیراوند، خانوم زهرایی، خانم شیدا و همه یزدان، خانم محبنیا، همه آقایون، خانم ها، برادرای عزیزم، خواهرای بزرگوارم، ایشالله یه فرصتی رو پیگیری میکنیم که این اتفاق بیفته. من فکر میکنم که فرصت خوبی هم بشه. قبلش هم میام یه برنامه ریزی میکنیم که حالا اسم نویسی هم داشته باشیم که یه موقع نریم خودمون باشیم، خودمون و خودمون دور هم دیگه، هیچ اتفاقی هم نیفته و کسی هم نیاد، قبلش یه چکی با هم دیگه میکنیم و برنامه ریزی میکنیم که این اتفاق خیلی خوبی بشه، در کنار همدیگه باشیم. نوشته میلاد با سعادت آقا امام زمان عجله تعالی فرجه و شریف مبارک، حکمت 31 که نهج البلاغه رو فرستاده. فکر میکنم بله، جعفر آقا از نسیم شهر معمولا محبت دارند و از حکمتهای زیبای نهج البلاغه برای ما میفرستند. از امام درباره ایمان پرسیدند، فرمودند ایمان بر چهار پایه استوار است: صبر، یقین، عدل و جهاد. اما صبر بر چهار شاخه است: شوق و ترس و زهد و انتظار. انتظار ما انتظار فرج است. اللهم عجل ولیک الفرج. جعفر آقا از نسیم شهر این پیام رو فرستادن. خانم شیراوند از رومشکان گفتن آقای تشکری عزیز، میشه براتون داستانک بفرستم و توی آلاشیق بخونید؟ آره چرا نمیشه، اگر که اول برنامه هم بفرستید چه بهتر، چون حالا اول برنامه برای من برسه که حالا من امکانش داشته باشم که نگاهی بهش بکنم که ببینم که تو آلاشیق میتونیم اون قصه رو بخونیم یا خیر. خیلی هم محبت میکنید شما این کارو میکنید. حالا ما سعی میکنیم یه گروهی هم تعریف کنیم، حالا فکر میکنم که تو ماه رمضان من با شما نباشم، حالا آقای پاکزادیان و آقای احمدی و دیگر دوستان با شما باشن، ولی من فکر میکنم که مثلا نهایتاً تا دهم یازدهم اسفند ماه با شما باشم، ولی بچه‌ها تو ماه رمضان هم با شما هستن. حالا اگر تو ماه رمضان امکان شد، اگر نه بعد ماه رمضان، اگر من بودم و این افتخار رو داشتم حتما این اتفاق میفته و این کار رو انجام میدیم. خدمتتون عرض کنم که پویای عزیزم، پویا صادقی از نارمک گفته که درود بر شما خوبان، دعا کنید به حرمت حضرت رقیه سلام الله علیها هزینه سفر من و مادرم جور بشه. بریم کربلا، بریم کربلا انشاءالله. اللهم ارزقنا حرم، اللهم ارزقنا حرم، اللهم ارزقنا حرم. خدمتتون عرض کنم که نوشتند که بله، خانم رئیسی گفتن که کلی تو همون پیام رسانه براتون پیام فرستادم و کلی هم مطالب فرستادم اما نخوندید. ببخشید تو رو خدا، من خیلی شلوغ هستم، حتما نگاه میکنم، حتما پیام ها رو میخوانم، حتما مطالبی که قابلیت این رو داره که تو رو رسانه و در رسانه و در رادیو بخوانم حتما رو چشم میذارم، حتما این محبت شما هستش خواهر بزرگوارم. خواجه خانم زهرایی از قزوین گفته سلام و تشکر. من سعی میکنم هر صبح با سلام بر آقای امام زمان روزم رو شروع کنم و بعد از هر نماز 100 صلوات 40 مرتبه اللهم عجل ولیک الفرج میخونم. از آقا میخوام دعا کنم طوری زندگی کنم که خودشون از ما راضی باشند. خدیجه خانم زهرایی از قزوین این پیام رو فرستادند، خیلی محبت کردند، زنده و پاینده باشن انشالله و چه مسیر خوبی رو هم به ما نشان دادند. آقای تشکری عزیز، منتظر واقعی یعنی فقط به فکر خودش نباشه، دیگران رو هم دریابه، یعنی امر معروف و نهی از منکر رو انجام بده، بیخیال گناه کردن خودش و دیگران هم نباشه. اشاره که ماها از منتظران واقعی آقا جانم امام زمان باشیم ایشالله. و پیام های دیگه هم آمده، اما فرصت ما فرصتیست محدود. قربون شکل همتون برم، خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزی که امشبم من رو همراهی کردید. انشاءالله به شرط حیات فردا شب رأس ساعت 21:09 شب جلوی در باغ فیض به قامت می ایستم، کلاه از سر بر می دارم، به احترام همه شما عزیزان دست به سینه منتظرتون خواهم بود. همه شما رو به خدای منان می سپارم. پاینده و برقرار باشید، عمرتون دراز و پرگل باد و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
سلام علی یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد. دیدنت ارزش آواره شدن هم.
الاجل مولا مولا
مهدی
عدالت در عصر امام زمان عجل الله، حجت الاسلام عابدینی.
تعبیر خیلی زیبایی است که همه انبیا درستی که قیام کننده بودند، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، که هم قیام کنندن هم فرهنگ قیام رو، ليقوم الناس مردم رو به قیام برای عدالت تحریک میکردن و تحریک میکردن، فرهنگ عدالت طلبی رو ترویج میکردن. اما قیام و قائم مطلق حضرت هست، یعنی هرگاه به عنوان این لفظ رو به عنوان مطلقش به کار برده بشه، قیام به قسط مطلق، فقط حضرت هست. این که عنوان به صلاح قیام کننده هم به او اطلاق می شود، قیام کننده به عدل است، قیام کننده به قسط است، یعنی این محذوف مضافه الیه محذوف معلومه. اگر مطلق به کار برده میشه، مال این مضافه الیه محذوف است که در بسیاری از جاها ذکر شده، قائم به قسط است، قائم به عدل است، لیقوم الناس بالقسط است در قرآن کریم. که این قیام به قسط در حقیقت یک عنوان کامل و تامی از در حقیقت نشان دادن به حضرت است، که وقت اگر این قیام رو با این نگاه ببینیم، هر کسی به این نزدیکتر است که همین مقدار در حقیقت از او رو در خودش تحقق داده باشه، قیام به قسط داشته باشه. قیام به قسط تو نظام فردیش، قیام به قسط تو نظام خانوادگیش، قیام به قسط تو نظام اجتماع اطراف خودش. این موکول به آمدن حضرت فقط نیست. لذا اگر قیام به قسط حیات هست، که حالا روایتش باز میخونی، اگر قیام به قسط حیات هست و انسان طالب حیات هست، تشابه به حضرت و نزدیک شدن و قرب به حضرت اقتضا میکند که انسان چی داشته باشد؟ قائم به قسط باشد در وجود خودش، در خلاصه اطراف خودش و در اجتماعی که. لذا نگاهی که به حضرت هست، اشتباهی که شده عمدتا نگاه فردیه. یعنی ما معمولا در منتظر بودن نسبت به حضرت، نگاه بود یه نگاه فردیه. نگاه فردی نگاه در حقیقت حد اقلیه، یعنی نگاه حد اقلی به حضرت این است که انسان فرج محقق بشود تا من به کمال برسم. این نگاه حد اقلیه. نگاهی که دین ارائه داده و اسلام و ادیان از ابتدا ارائه دادن، یک قیام اجتماعی است. یک لذا در یه روایت شریف، اگر حالا پیداش بکنم، وقتی که کنار حضرت نشستن، امام صادق علیه السلام نشستن ادعی، اونجا حضرت وقتی داره از دلقت بهرمندی از این که در کنار حضرت باشن چه بهرمندی دارد، اونجا یک از خلاصه کسانی که کنار حضرت نشسته عرض میکند که پس این نشستن ما کنار شما کفایت میکند که دیگه آرزوی قیام اون قائم رو نداشته باشیم. حضرت میفرماید که نمیخواید عدل سر تا سر زمین رو فرا بگیرد. این در حقیقت نشون میده که اون جنبه اجتماعی و اون جنبه در حقیقت نگاه توجه به اجتماع تو قیام حضرت اشباع شده است، اصلا دیده شده است. لذا حضرت نمیفرماید شما تو زمان امام زمان هم همون عدل فردی محقق میشود. میگه اونی رو که به عنوان حسرت در اون دوره بیان میکند، حسرت چیه؟ حقوق عدل در همه اجتماع است. علتش هم این است که انسان یه جهت وجودیش و کمالاتش مترتب رابطه‌های اجتماعی است. یعنی اگر انسانی رابطه‌های اجتماعیش تحقق پیدا نکرده باشه و محقق نشده باشه، نقص در اون کمال پیدا کرده، نقص در اون فعلیت وجودش پیدا کرده. اینجوری نیستش که اگر رابطه فردی موفق شد فقط کفایت بکنه. لذا اگر انبیا هم کسی شبهه بکند، پس اونا چی؟ اونها قیام برای این جنبه اجتماعی کردن، طلب این کار رو کردن، قدم برداشتن. حالا مردم اجابت نکردن، از جهت اونا محقق شده است، لذا اونا کارش رو انجام دادن. دیگران اگر به قانع باشن به نگاه فردی و قدمی در راستای حیات اجتماعی بر ندارن و اون قیام به قصه اجتماعی رو نخوان توسعه بدن، این وجود ناقصه، لذا این وجود کامل نشده. خب این یه بحثی بود که به اصطلاح به عنوان این که گستره عدل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تا چقدر سعه دارد و باید اون نگاه اجتماعی و طهارت است و حیات است. حالا بعضی از روایاتی که تو این مسئله هست میفرماید که ان ابی جعفر علیه السلام فی قول تعالی اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، قرآن بهار جلد 51 صفحه 54، ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بیان لکم الآیات لعلکم تعقلون. ای میگه این آیه شریفه، ای یحیی الله به عدل القائم، زمین رو خدا احیا میکنه به عدل قائم که قیام میکنه. عند ظهوره بعد موت ارض، بعد موتها، بعد از این که زمین مرده است. حالا این بعد موتها نسخه بدل دارد، به نسخه اضافه دارد به جور ائمه سلال، یا در حقیقت نسخه های دیگری دارد که با جور مرده، این با عدل زمین را زنده می کند.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را در گوشه ی از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و زلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موت که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
در روایت دیگری از ابن عباس نقل می‌شود در غیبت شیخ طوسی، اعلم ان الله یحیی الارض بعد